سوی تو دستم، ز غیر تو رستم، به دادم رست.
نوای معرفت.
الله یا الله، الله یا الله،
صدای ایمان.
الله یا الله، الله یا الله.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ساعت 20، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما به خیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. همایش بین المللی مکتب نصرالله فردا در تهران برگزار می شود. عضو ستاد برگزاری همایش بین المللی نصرالله گفت همزمان با گرامی داشته 40مین روز شهادت سید حسن نصرالله، همایش بین المللی مکتب نصرالله فردا با حضور صاحب نظرانی از کشورهای جهان در سالن اجلاس سران تهران برگزار می شود. حجت الاسلام حسینی نیشابوری با بیان اینکه میهمانانی از 25 کشور جهان در این همایش حضور دارند افزود آقایان محمد وسام مرتضی وزیر فرهنگ لبنان، عادل عبدالمهدی نخست وزیر اسبق عراق و سید عمار حکیم، آیت الله عیسی قاسم رهبر شیعیان بحرین و زیاد نخاله دبیر کل جنبش جهاد اسلامی میهمانان ویژه مراسم هستند. وی تصریح کرد سخنران ویژه مراسم آقای قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی خواهد بود و آیت الله عرافی مدیر حوزه های علمیه، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور خارجه سخنرانی خواهند کرد. مراسم گرامیداشت 40مین روز شهادت سید حسن نصرالله و گرامیداشت سایر شهدای مقاومت در حسینیه مرکزی جامع و کشمیر هند برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام سید حسن موسوی صفوی رئیس انجمن شرعی شیعیان هند گفت شهید سید حسن نصرالله برای مردم غزه و فلسطین تکیه‌گاه محکمی بود که شهادت این مجاهد خستگی ناپذیر همه آزاده‌های جهان را داغدار کرد. شرکت کنندگان در این مراسم با قرائت قرآن و هدیه ثواب آن به روح شهدای مقاومت یاد آنان را گرامی داشتند. در یک ماه گذشته از ابتدای اعزام‌های حج عمره تا کنون بیش از 40,000 زائر به سرزمین وحی مشرف شدند. آقای نمازی مسئول ستاد عمره در مدینه منوره از فراهم بودن تمامی امکانات از جمله حمل و نقل، اسکان، تغذیه و تدارکات برای زائران عمره در سرزمین وحی خبر داد.
این روزها شهر مدینه میزبان بیش از 5,000 زائر ایرانی است. جابجایی همواره یکی از دغدغه‌های زائران بوده، اما آنطور که مسئول ستاد عمره در مدینه منوره میگوید این دغدغه زائران در این دوره برطرف شد.
ما خب 14 تا هتلی که الان در مدینه منوره داریم همشون در منطقه مرکزی هستن و شاید دورترین هتلمون به حرم هتلی باشه که مثلا 600 تا 700 متر فاصله داره.
یکی دیگر از خدماتی که به زائرین ارائه می شود موضوع تغذیه است. اهمیت تغذیه زائران باعث شده که مسئول بعثه مقام معظم رهبری و مسئول ستاد عمره به طور مستمر از آشپزخانه مرکزی مدینه منوره بازدید کنند.
هدف این حضور حقیقی و دوستانم همین بود، تشکر زائرین رو به شما ابلاغ بکنم.
این بازدیدها و نظارتها به آشپزخانه مرکزی مدینه محدود نمی شود و رستوران های بین راهی مدینه تا مکه را هم شامل می شود. ادامه تلاش ها برای ارتقای کیفیت خدمت رسانی به بیش از 5,000 عمره گذاری که هر کدام 5 روز از سفر 10 روزه خود را در مدینه سپری می کنند. مجتبی شاهسونی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، مدینه منوره.
ادامه خبرها. انجمن جهانی ضد فاشیسم با حضور بیش از 300 نماینده از کشورهای جهان در ونزوئلا برگزار شد. در این نشست علاوه بر بررسی علل ظهور مجدد فاشیسم و استراتژی‌های مقاومت در برابر استعمار و نو استعمار، به موضوعاتی همچون رابطه بین امپریالیسم، فاشیسم و صهیونیسم، تحریم‌ها و دفاع از حقوق بشر پرداخته شد. نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در سخنانی این نشست را یک شبکه جهانی برای همکاری و مبارزه با فاشیسم دارست و بر گفتگوی میان فرهنگ‌ها و تمدن‌ها تأکید کرد. حامیان فلسطین بار دیگر در پاریس پایتخت فرانسه تظاهرات کردند. تظاهر کنندگان با حضور در میدان شانزلیزه و سر دادن شعارهای علیه جنایت‌های رژیم صهیونیستی، لغو نشست موسوم به اسرائیل برای همیشه را که قرار است چند روز دیگر در پاریس برگزار شود، خواستار شدند. این نشست قرار است با هدف جمع‌آوری کمک‌های مالی برای ارتش رژیم صهیونیستی و با حضور وزیر دارایی این رژیم برگزار شود. رژیم صهیونیستی با سیاست ارعاب و ایجاد وحشت سعی می کند فلسطینیان کرانه باختری را وادار به ترک محل سکونت خود کند.
حدود ساعت 3:15 بامداد گروهی از شهرک نشینان صهیونیست به این منطقه اومدن. اونا تعداد زیادی از خودروها را در یک لحظه آتش زدن. خودروی من، برادرم و همسایه‌هامون و خونه‌ها رو به آتش کشیدن.
از زمان اشغال کرانه باختری در سال 1967، رژیم اشغالگر شهرک نشینان را در کرانه باختری جای داد تا یک مأموریت را اجرا کنند و آن وادار کردن فلسطینیان به ترک خاک خود از طریق به آتش کشیدن درختان زیتون، منازل و مساجد و تسلط بر زمین‌های آنها با توسل به زور و احداث شهرک‌های صهیونیستی در این مناطق بود. شهرک نشینان صهیونیست فقط امسال 1264 حمله به فلسطینیان و دارایی‌هایشان داشتند و 21 فلسطینی را که در زمین‌های خود مشغول کار بودند به شهادت رساند. عادةً يقف جيش الاحتلال على مقربة. به طور معمول ارتش رژیم اشغالگر همراه شهرک نشینان صهیونیست است، اما جهان به آتش کشیدن خانواده دوابشه در منطقه دوما در سال 2015 را فراموش نکرده است. همچنین جهان فراموش نکرده است که محمد ابو خزیر، کودک فلسطینی، سال 2014 در قدس در آتش سوخت. جهان فراموش نکرده است که شهرک نشینان صهیونیست چگونه سال 2011 5 مسجد را به آتش کشیدند. وزیر خارجه لیبرمن، وزیر خارجه اسبق رژیم اشغالگر، به صراحت گفته شهرک نشینان را به کرانه باختری فرستادیم تا مأموریت ویژه‌ای اجرا کنند. اکنون بیش از 1,000,000 شهرک نشین صهیونیست این مأموریت را در خاک فلسطین اجرا می کنند. به آتش کشیدن، کشتار، آواره کردن و تسلط بر خاک فلسطینیان برای تبدیل کرانه باختری به منطقه‌ای بدون فلسطینی تا صهیونیست ها در آن ساکن شوند. خالد صبرنا، خبرگزاری صدا و سیما،
فلسطین. حاشیه سازی طرفداران تیم فوتبال مکابی تل آویو در هلند. خبرگزاری ها اعلام کردند هواداران تیم فوتبال مکابی رژیم صهیونیستی پس از بازی این تیم با آژاکس آمستردام در این شهر آشوب به پا کردند. در تصاویر منتشر شده تعداد زیادی از حامیان رژیم صهیونیستی با سر دادن شعارهای علیه فلسطینیان به پرچم فلسطین توهین می کنند. در واکنش به این اقدام حامیان فلسطین پرچم رژیم صهیونیستی را به آتش کشیدند و با تماشاگران صهیونیست درگیر شدند. شمار صهیونیست های حامی تیم فوتبال مکابی تل آویو که در این درگیری با حامیان فلسطینی آژاکس زخمی شدند حدود 100 نفر اعلام شده. در پی این درگیری ها ارتش رژیم صهیونیستی سفر همه نظامیان این رژیم به هلند را ممنوع کرد و از نظامیانی هم که در هلند حضور دارند خواست فوری این کشور را ترک کنند. رشد سریع تعداد مسلمانان در روسیه، خصوصا شهر مسکو، در سالهای اخیر سبب شده تا نیاز آنها به مساجد و غذای حلال بیشتر شود، موضوعی که به دغدغه مهم بیش از 4,000,000 شهروند مسلمان مسکو تبدیل شده است.
مساجد المدينة لم تعد قادرة على استيعاب جموع المصلين في موسكو.
مساجد سطح شهر موسکو دیگر جوابگوی تعداد مسلمانان این شهر نیست. این را حسن دیتوف، امام جماعت و جمعه مسجد مرکزی موسکو میگوید. گزارش‌های اخیر نیز نشان می‌دهد که جمعیت 300 هزار نفری مسلمانان مسکو در سال 1997 میلادی حالا به حدود 4 میلیون نفر رسیده است. مرکز آمار کشور روسیه نیز در گزارشی اعلام کرده است
رشد تعداد مسلمانان روسیه به ویژه در شهر مسکو از اقلیت‌های دیگر بیشتر بوده است. از سال 2019 تا کنون مسلمانان شهر مسکو 15% بیشتر شدند.
در کنار رشد قابل توجه تعداد مسلمانان مسکو، اما آنها با برخی از مسائل و مشکلات نیز دست و پنجه نرم می‌کنند. فخرالدین رودولف، عضو شورای مسلمانان شهر مسکو، از این مشکلات می‌گوید.
کمبود غذای حلال، فروشگاه‌های حلال و البته کمبود تعداد مساجد از جمله نیازهای فوری مسلمانان شهر مسکو است. هرچند دولت وعده داده که طی 2 سال آینده این مشکلات برطرف می‌شود.
هذا النمو في اعداد المسلمين ادخل في نفوس بعض الروس
مردم و جامعه روسیه همزیستی مسالمت آمیزی با مسلمانان دارند. پیش بینی ها حاکی از آن است که تا سال 2050 میلادی جمعیت مسلمان روسیه به بیش از 15 میلیون نفر افزایش یابد. امام العماله
الاجنبيه. همچنان شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. بزرگترین گردهمایی‌های مذهبی و تبلیغی جهان اسلام موسوم به رایبند در پاکستان آغاز شد. به گزارش سایت خبری دنیا تیوی در این اجتماع که به عنوان بزرگترین اجتماع مبلغان اهل سنت در جهان شناخته می‌شود، بیش از 400 هزار مبلغ از پاکستان و دیگر کشورها حضور دارند. هدف از برگزاری این گردهمایی بررسی شیوه‌های تبلیغ دین اسلام، ترویج ارزش‌های اسلامی و ایجاد پیوند معنوی میان مسلمانان اعلام شده است. گردهمایی رایبند در منطقه‌ای در نزدیکی شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب پاکستان از دیروز آغاز به کار کرده و تا 10 نوامبر برابر با یک شنبه ادامه خواهد داشت. و دادگاه عالی هند ممنوعیت فعالیت مدارس اسلامی در ایالت شمالی اترپرادش را لغو کرد. این دادگاه با این حکم به 17 هزار مدرسه اسلامی این بخش اجازه فعالیت مجدد داد.
حذیفه یکی از دانش آموزان ابتدایی مدرسه ای دینی در ایالت اترپرادش هند است. 8 ماه است که حذیفه و 1,700,000 دانش آموز مدارس دینی این ایالت نگران تعطیلی مدارسشان هستند. دادگاه شهر الله آباد ایالت اترپرادش حکم به تعطیلی مدارس دینی مسلمانان و رفتن دانش آموزان به مدارس عادی داده بود. وکلا و نمایندگان مسلمانان نیز که شکایتشان در دادگاه ایالتی به جایی نرسیده بود، به دیوان عالی کشور مراجعه کردند.
دادگاه الله آباد پیش از این گفته بود دانش آموزان این مدارس باید در مدارس دولتی ثبت نام شوند. وضع مدارس دولتی خوب نیست. در تعداد زیادی از این مدارس فقط یک معلم به دانش آموزان همه مقاطع درس میدهد. اگر قرار بود این دانش آموزان هم آنجا بروند اوضاع بدتر میشد.
پس از ماها بررسی این مرجع قضایی حکم به ابقای مدارس دینی مسلمانان داد. 17 هزار مدرسه دینی با 10 هزار معلم در این ایالت فعال هستند.
مدارس کے سلسلے میں جو ابھی فیصلہ آیا ہے
حکم دیوان عالی کشور درباره مدارس دینی مسلمانان خوب است و ما از آن استقبال می‌کنیم. دانش آموزان و معلمان این مدارس در سراسر هند خوشحال هستند و اکنون با آرامش خاطر تحصیل و تدریس می‌کنند.
حذیفه و همکلاسی‌هایش چند روزی است با خیال راحت به کلاس‌ها می‌روند. برخی از تحلیلگران بر این باور هستند که طرح تعطیلی مدارس دینی مسلمانان در پرجمعیت ترین ایالت این کشور پیش زمینه تعطیلی این مدارس در سرتاسر هند بوده است که با حکم دیوان عالی هند این نقشه بر آب شد. حسن عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
فردا شنبه 19 آبان ماه 1403 هجری خورشیدی برابر با 7 جمادی الاول 1446 هجری قمری است. هنگام نیمه شب شهری امشب به افق قم ساعت 23:08 دقیقه، زمان اذان صبح فردا ساعت 5:10 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 6:35 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان ابراهیم داوودی و امید روحی با شما خداحافظی می‌کنیم. هفته ای بسیار آرام، سرشار از سلامتی و شادی برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خب شب شما به خیر هموطنان عزیز و ارجمند، دوستداران شبکه رادیویی معارف، با افتخار در خدمتون هستیم از پخش این رسانه دینی. امیدوارم که برنامه ها مورد توجهتون قرار بگیره. همچنین تشکر میکنم از همکارانمون در اخبار جهان اسلام. خبر شنیدیم دقایقی، خب طبیعتاً خبر کمک به مقاومت لبنان و مردم غزه رو شنیدید. راه‌های ارتباطی وجود داره برای اینکه بتونید هزینه کنید، هم میتونید شماره کارت هست، شماره حساب هست، کد دستوری هست، شناسه دستوری هست، میتونید واریز بفرمایید. بریم با هم بشنویم.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99 999،
شماره حساب 99 999،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
شماره کارت 60 37 99 75 44 99 99 99،
و شناسه دستوری 112 1 مربع،
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک‌های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست‌های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
بله بسیار خوب، انشالله که باقیات و صالحاتی باشه برای همه شما عزیزان، کمک هایی که واریز میکنید ارسال میکنید. خب دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه برنامه های شبکه رادیویی معارف در این لحظه. برنامه بعدی منشنامه هست و سیره و زندگی اهل بیت علیهم السلام در قالب مقالات و همایش ها. 40 دقیقه دعوت میکنم بشنوید، بعدش هم یه دونه حکم شرعی کاربردی خواهیم شنید در آیا میدانستید.
رساله که شاهدش بودید زمان برده، فعالیت شده، روش کار شده، هم برای زمیناش هم برای خودش.
بحث روش تبلیغ و روش آموزش، روش دانش افزایی مسئولین اگر خوب باکاوی بشه، خوب چالش
بررسی
بشه.
کنیم و بشناسیم سبک و سیره و مرام و منش اهل بیت علیهم السلام رو.
منشنامه.
بررسی مقالات با موضوع روش و منش اهل بیت علیه السلام.
قولی یا ربی زدنی علما زدنی فقها زدنی حکما اتبع قولك عملا یبنی
یجبر ذلك عثرة امة. قولی یا ربی زدنی علما.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان و همراهان پرفضیلت و پرمعرفت رادیو معارف، عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان از هر کجای ایران و جهان که صدای ما رو میشنوید. امیدوارم که تن سالم داشته باشید و دلتون شاد باشد به بهترین شادی ها. بنده محمد مصطفی اسعدی، هیئت علمی دانشگاه، اینجا در برنامه منشنامه میزبان شما هستیم تا در گفتگوی علمی تاریخی سیره اهل بیت رو بکاویم و بشناسیم و بفهمیم و پیرو باشیم انشاءالله. میدانید تاریخ پژوهی نسبت به تاریخ اهل بیت در سطوح گوناگونی قابل بررسی هست. در یک سطح از تاریخ پژوهی ما صرفاً به تفکیک جعلیات از واقعیات تاریخی میپردازیم. در یک سطح ما به تاریخ پژوهی کلامی در سیره اهل بیت میپردازیم تا اصول دین رو از گفتار و رفتار اهل بیت استخراج کنیم. در سطح دیگری از تاریخ پژوهی ما به بررسی فقهی سیره میپردازیم تا فروع دین و احکام خمسه رو از قول و فعل و تقریر معصوم استخراج کنیم. اما در ورای این سه سطح، سطح دیگری از سیره پژوهی رو هم داریم که در بعد فرهنگی و تمدنی سیره اهل بیت سوژه جامعه پردازی ما هستند، سوژه روابط اجتماعی ما هستند، سوژه ارتباطات بین المللی ما هستند که زندگی اهل بیت رو با این نگاه بکاویم. خب اگر ما امروز ایران اسلامی رو پایتخت تمدنی جهان اسلام در عصر احیاء بدانیم و به تعبیر شهید سلیمانی رحمت الله علیه جمهوری اسلامی حرم است، این حرم باید بتواند الگوهای سبک زندگی اهل بیت رو در تمام اضلاع تمدن ترسیم کند. بنده شخصا شاید حداقل از دو کشور اسلامی سراغ دارم که اینها به ایران ما آمدند و از ما مطالبه می کنند الگوهای جامعه پردازی رو که ما باید اینها رو ساخته و پرداخته کرده باشیم و به جهان اسلام ارائه بدیم. لذا ما هم برای خودمون هم برای جهان اسلام نیاز داریم تا این نگاه رو به تاریخ اهل بیت و عصر حضور داشته باشیم. این بحث رو با این نگاه، با حضور دو تن از پژوهشگران توانمند حوزه و دانشگاه پی خواهیم گرفت با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد المصطفى وحسين الشهيد وعلي زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد التقي وعلي النبي وحسن الزكي ومحمد المهدي
همراهان عزیز برنامه منشنامه، میدانید یکی از ابعاد مهم در حیات اجتماعی و تمدنی اهل بیت و سیره تبلیغی اون بزرگواران ارتباط با اقشار گوناگون جامعه و بافت‌های مختلف اجتماعی است که در نگاه پژوهشگران مورد توجه بوده است. اخیراً مقاله ارزشمندی نگاشته شده با عنوان شخصیت شناسی مخاطب در فرایند ارتباطی رسول خدا صلی الله علیه و آله که به همین بحث می‌پردازد، در اینکه رسول خدا در ارتباط با اقشار مختلف جامعه عنصر شخصیت شناسی رو چگونه مورد توجه قرار می‌دادند. امروز در خدمت نویسنده ارجمند این مقاله هستیم، جناب آقای دکتر مرتضی دادور، هیئت علمی دانشگاه در خدمت ایشون هستیم. سلام آقای دکتر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت شما سلام عرض میکنم و همچنین شنوندگان عزیز برنامه منشنامه.
آقای دکتر، در بخش اول از بحثمون ما میخواییم با همراهی شنوندگان عزیز این برنامه که سیره اهل بیت براشون مسئله است، بدانیم که این مسئله این پژوهش شما در واقع اون نقطه اصلی و مرکزیش چی بوده و اون ابعاد بحث شما چه مسائل رو شامل میشه؟
خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمت شما، همونطوری که حضرت عالی هم فرمودید، عنوان مقاله شخصیت شناسی مخاطب در فرایند ارتباطی رسول اکرم صلی الله هستش. خب اساساً کارویژه اصلی انبیا و به ویژه رسول اکرم صلی الله ابلاغ پیام بوده و عارضم به خدمت پیام توحید، پیام اسلام، و هر ابلاغ پیامی در چهارچوب یک فرایند ارتباطی قرار میگیره. مستثنی هستید، فرایند ارتباطی حداقل سه رکن اصلی داره: فرستنده پیام، خود پیام و گیرنده پیام. اگه ما این ارکان رو خوب نشناسیم، ویژگی هاش رو خوب نشناسیم، طبیعتاً ارتباط موفق و مؤثری رو نمیتونیم برقرار بکنیم. طبیعی هست این مقاله دغدغه اصلیش پرداختن به یکی از ارکان فرایند ارتباطی رسول اکرم که همون گیرنده پیام یا مخاطبین پیام هستش. ما سعی کردیم این مقاله رو که نگارش می‌کردیم، طبیعتاً دغدغه بوده در طرح این مسئله، دغدغه اصلی همین بوده که جدای از این که شناسایی و شخصیت شناسی مخاطبان رسول اکرم در فرایند ارتباطی این کمک رو می‌کنه که ما فهم دقیقی داشته باشیم از سیره حضرت و اون پشت صحنه های اقدامات حضرت رو خوب بفهمیم، خوب تحلیل بکنیم، درک بکنیم، یه سطوح کاربردی هم در نظر گرفتیم. لذا من ضمن این که محورهای اصلی این مقاله رو خدمتون عرض میکنم که چه ابعادی رو در شخصیت شناسی مخاطب بهش پرداخته، سعی میکنم اون سطوح کاربردی مقاله رو خدمت شما عرض بکنم. خب عرض کردم این مقاله شخصیت شناسی میکنه رکن مخاطب و گیرنده پیام نبوی رو. ما تو بحث اینکه کارویژه اصلی حضرت ایجاد فرایند ارتباطی و عارضم به خدمت ابلاغ پیام و رسالتش بوده، گزارای متعددی داریم، من دیگه ورود پیدا نمی کنم. هم جنس پیام حضرت که خواندنی هست، قرآن و مسائل مختلفی که در این قرآن ذکر شده، و همون فلسفه بعثتی که حضرت امیر علیه السلام در باب فلسفه بعثت انبیا مطرح میکنه، اون نکاتی که هست که یادآوری بکنه، اون منسی نعمت رو، اون عهدی که خدا گرفته اونها رو یادآوری بکنه، و در نهایت بحث یسیرو لهم دفاعنا العقول رو مطرح میکنه. همه اینها گزاره ها و نکاتی هستن که کارویژه اصلی انبیا و به خصوص رسول اکرم رو بیان میکنن. ما برای این مقاله دو محور اصلی قرار دادیم: یکی شخصیت شناسی عام مخاطب هستش و یکی شخصیت شناسی خاص مخاطبین. منظور از شخصیت شناسی عام مخاطبین چیه؟ خب به هر حال رسول اکرم صلی الله علیه و آله به عنوان پیامبر که برانگیخته شدن، صرفاً برای مخاطبین اون روزشون برانگیخته نشدن. و ما ارسلنا که الا کافتن لناس، یا اون خاتمیت حضرت رسول که مطرح میکنه، پیامبر اکرم جدای از اون عصر خودش، زمان خودش، مکان خودش، تا قیام قیامت به عنوان نبی خاتم برانگیخته شده. خب این پیامش فارغ از این که خودشون از دنیا میرن، این پیامشون قرار باقی بمونه، هم برای مخاطبین اون زمان و هم برای مخاطبین آینده.